در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آقایان و بانوان، شنوندگان و بینندگان جان، سلام بر شما. خیلی خوش آمدید به برنامه امروز سمت خدا اول هفته، در حالی که خب دیگه کم کم داره دلهامون، فضای شهرمون، فضای قلبمون آماده میشه انشاءالله برای روزهایی که حالا بیشتر در موردش حرف خواهیم زد انشاءالله، بر جلب نظر آقا جان اون آقا ابو عبدالله حسین علیه السلام رو میخواییم داشته باشیم. عرض میکنم حضورتون که خیلی از شما الان دارید شبکه سه سیما رو میبینید مستقیما، سلام بهتون میکنم، ارادت خدمتتون دارم. اونایی که شبانگاه از رادیو معارف صدای برنامه رو گوش میکنید، سلام به شماها. بازپخش برنامه از شبکه جهانی ولایت یا شبکه محترم افق اگر میبینید، ارادتمندتون هستم و هستیم و دعوت میکنم که بفرمایید برای اینکه یه گزارشی تماشا کنیم اول برنامه و بعد برگردیم. این گزارش هم یه بسته تصویری است از آنچه به همت شما مردم در ماه ذی‌الحجه این روزها اتفاق افتاده. قربانی ماه ذی‌الحجه یه برنامه سمت خدا با مشارکت، با حمایت و هدایت شما مردم، حتی چون خیلی از بخش‌های انجام قربانی گروه‌های جهادی هستید که دارید انجامش میدید و میرسه رزق با برکت قربانی به دست آحاد مردم در جاهای مختلف. امروز می‌خوام یه سفری داشته باشیم به کرمانشاه زیبا. سلام می‌کنم به همه شما اهالی کرمانشاه. بریم یه کوچولو یه گزارش در مورد توزیع قربانی ماه ذی‌الحجه که بالغ بر 1500 رأس قربانی اتفاق افتاده، الحمدلله رب العالمین. ببینیم و برگردیم، به اتفاق خدمت شما هستیم.
امسال برای دومین سال هستش که به همت خیرین مجموعه حضرت خدیجه سلام الله علیها و برنامه سمت خدا با محوریت مجموعه جهادی چشم‌برا در استان کرمانشاه حدود 2 تن گوشت در ایام منتهی به عید قربان بین ولی نعمتان و استانی که منشا تهیه و توزیع میشه، که این امر علاوه بر این که شادی رو به خانه این نیازمندان برای باعث میشه که هم افزایی بین گروه های مردمی و گروه های جهادی هم در سطح کشور و هم در سطح استان افزایش پیدا کنه.
به نام نامی و آسمانی حضرت ام المؤمنین خدیجه کبری سلام الله علیها احترام میکنم به وجود نازنین ایشون و برنامه سمت خدا با مشارکت مؤسسه‌ای که به نام این بانوی بزرگوار هست داره این کار رو ترتیب میده با حضور شما مردم، که انشالله تو ماه محرم هم که از همین الان دیگه شروع میکنیم قربانی ماه محرم رو انشالله مشارکت خواهیم کرد. خیلی فراتر از اون چیزی که تا الان بوده انتظار قلبی خودمون هست که بتونیم کمک کنیم هر کدوممون. یعنی من مطمئنم که الان که سلام بکنم خدمت حاج آقای آبدینی، ایشون هم همین منویات قلبیشون همینه و شماها هم که ماه محرم ماه عزای ابو عبدالله، این کار رو خیلی جلیلتر خیلی با شأن بالاتر انشالله انجامش خواهیم داد. عدد 14 20303 یه جای دیگه هم توضیح خواهم داد، خیلی طولانی شد. آقا یابدینی، آقا سلام عرض می‌کنم خدمتتون، ارادتمندم، ببخشید در حضور شما ما یک کوچولو وقت گذروندیم با بینندگان.
سلام علیکم و رحمت الله و عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیزمون. ان شاءالله که همه عباداتتون در این ایام و مجاهدت هاتون مقبول درگاه الهی باشد.
الهی آمین.
همونجوری که شما هم در رابطه با قربانی فرمودید، حقیقتاً ماه امام حسین علیه السلام که ماه اظهار علاقه ویژه است به امام حسین علیه السلام و با مجاهدت‌های مالی مردم هم به خصوص در راه ابو عبدالله علیه السلام معروف است این ماه، که همه به راحتی صدقاتشون، نذرهاشون و قربانی‌ها رو دارند. حتماً دوستان عزیز به نیت سلامتی امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف و حتماً به برای سلامتی نائب حضرت هم و مردم شریف هم انشالله نیت بکنن، چه به سمت خدا با همین شماره که شما فرمودید پیامک بکنن و اظهار بکنن و واریز کنن، چه خودشون با این نگاه قربانی هایی که میخوان انجام بدن رو انجام بدن و حتما یادشون باشه سلامتی امام زمان و نائبش رو در نظر بگیریم، که دشمن به دنبال توطئه های خودش حتما از هر موقع که اظهار تفاهم نامه و مذاکره میشه همونجا ما میفهمیم که دشمن داره نیرنگ و حیله و مکر بیشتری رو میخواد اعمال کنه. لذا در این ایام پناهمون به خدای سبحان و مراقبتمون نسبت به دشمن بیشتر خواهد شد و قربانی یکی از اون راه‌های بسیار عالی برای این است که خدای سبحان دفع شر دشمنان رو بکند.
بسیار عالی، این خیلی مهمه فرمایش حاج آقای آبدینی رو عرض میکنم و لذا بسم الله بگیم هر کدوممون. حاج آقای آبدینی، من فکر میکنم که اینو قبلا شما فرمودید، ما خودمون هم تمرین کردیم اینو، الان ممکنه هر کسی پیش خودش بگه آقا من کجا، قربانی کجا، من ماهی مثلا دو مرتبه گوشتم نمیتونم درست حسابی بخرم. اما من میگم اگر 100,000 تومان هم میتونیم، حالا تا هر کس میلیون ها، صدها میلیون، با همون متوقف نکنیم ماجرا، درسته؟
بله، همینجور شراکت در کل ایجاد میشه. یعنی اگر 1,000 خورده‌ای 2,000 خورده‌ای و اون بار بیش از 13,000 قربانی انجام شد، هر کسی که شریک شده بود در تمام اینها شریک است و در رسیدن اونها به هر دست هر کسی که لایق این بوده و نیازمند بوده در اون هم شریکه. یعنی فقط 100,000 تومان و 10,000 تومان نیست که واریز شده، شراکت در کل، یک کار اجتماعی شد.
بسیار عالی. خب آقا بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. ان شاء الله خدای سبحان ما رو از سربازان، سرداران، از خلاص یاران حضرت قرار بده و دل ما رو به طاعت حضرت و این اطاعت حضرت رو در دل ما دائمی انشالله قرار بده.
الهی آمین.
خب بحثی که امروز در محضرش انشالله خواهیم بود دو قسمت داره. در قسمت اول که اصل بحثمون در این است که دیگه حالا کم کم طبل محرم کوبیده می شود و پرچمهای عزاداری برافراشته می شود و البته جریان محرم یک حرکت و کوچ است که می خواهیم با کاروان کربلا همراه بشیم. لذا چند نکته برای آمادگی برای ورود به ماه محرم می خواهیم داشته باشیم. در ادامه هم دو سه تا نکته و تذکر انشاءالله فرصت بشه
انشاءالله.
در خدمت دوستان هستیم به مناسبت مسائلی که در روز مطرحه.
بسیار.
یه نکته اول این است که اینها رو تون تون فهرستوار میگم، این است که بارها عرض کردیم ولی یه ذکر است که زمانها منازل سلوک به سوی خدا هستند و هر زمانی یه منزل خاصه و اثر ویژه دارد، مثل غذاها که هر کدام یه ویتامینی دارن برای بدن لازمن، منازل هم هر کدام با انسان یک کاری میکنن در رسیدنش به اون وصول الالله و جامعیت کمالاتی که باید داشته باشد. اما بعضی منازل خودشون جامعن، لذا جریان امام حسین علیه السلام یه جریان جامعه در بین تمام منازل به سوی خدای سبحان است. لذا در روایات دارد که زمانها منازل سلوک هستند. به ما خود امام حسین علیه السلام میفرماید که روایت یا ابن آدم انما انت ایام، تو خودت زمانها هستی و وقتی که هر روزی که از تو میگذرد انما ذهب بعضک، بعضت رفته. لذا یه وجود کش داریم از یه زمان تا یه زمانی که اگر هر روزی رو به غفلت بگذرم روزمون رفته، من رفتم، نه اینکه زمان رفته، من رفتم. انما ذهب بعضک، بعض تو رفته. اگر این باور رو بکنیم یعنی اون منزل رو از دست دادیم، اون کمال رو از دست دادیم. لذا هر زمانی یک کمالی است، مثل اینکه انسان از یک به اصطلاح ویتامینی، از یک مسئله که برای بدنش لازمه غفلت بکنه و این بدن اون نقص رو دیگه نتونه جبران بکنه از راه دیگری. زمانها این گونه هستن، ویژه هستن و برای انسان از ابتدایی که به دنیا میاد تا وقتی که از دنیا میره خدای سبحان به گونه‌ای چیده اینها رو که این زمانها با هم مکمل اون کمال نهایی انسان خواهند شد. اون وقت این جریان زمانها تخاطبم با انسان دارند. اینا روایت من فقط دارم مضمون رو میگم به خاطر اینکه فرصت رو به اصطلاح بیشتر استفاده بکنیم ازش و نکات بیشتری رو.
یعنی زمانها با ما حرف
میزنن. میگه هر روزی که میره با تو تخاطب داره، هر روزی که میاد با تو تخاطب داره، گفتگو داره، با تو حرف میزنه که من امروز روز جدیدی هستم و این روز جدید رو تو میتونی از ابتدا با من طوری تا بکنی که من برای تو ماندگار بشم و من اگر امروز رفتم دیگه منو نمیبینی تا روز قیامت، اونجا من رو خواهی دید. لذا اینجور نیست تکراری باشد. من اگر امروز هفته شنبه بودم، شنبه دیگه تکرار نیست، حتی شنبه سال آینده در همین روز هم تکرار نیست، حتی چنین روزی در سال آینده و سالهای آینده تکرار نمیشه. زمانها پی در پی هستند، هیچ کدام تکرار ندارند. ممکنه شنبه شنبه عنوانش تکرار باشد، اما زمانهایی که محتوای این روزها میشود و ساعتها هیچ کدام تکرار پذیر نیستند. لذا اگر کسی امسال محرم بود و تونست موفق به ارتباط با امام حسین علیه السلام و حرکت با کاروان کربلا بشود، فکر نکنه سال بعد تکرار اینه. نه، این یه منزلی، سال بعد یه منزل دیگری است. با این نگاه سالهای گذشته هم منازل دیگری بوده. دائم انسان در سفره، هر جا که تو سفرش غفلت کنه اونجا تو وجودش خالی مونده، اون ظرف خالی مونده.
ذهب بعضو،
بله. و چون سفرهای بعدی متفرع و مرتبط با این سفره، مثل که اگه من از اینجا تا مثلا نیشابور نرم به مشهد نمیرسم، باید خلاصه پی در پی هم هستن. یعنی اگه من این ظرف رو از دست دادم، فقط یه ظرف از دست ندادم، تمام ظرف‌های بعدی من به نسبت این طور دیگری رقم می‌خورد.
یعنی تو مسیر
تأثیرگذار است، یه راه دیگری میشه، یه مسیر دیگری میشه. هی در حقیقت از دست دادن فقط یه از دست دادن نیست. این یه نکته که زمانها رو باید مراقب باشیم، به خصوص در رابطه با جریان مجالس امام حسین علیه السلام و محرم که وارد شده. بزرگان فرمودند که در دو وقت است که باب باطن عالم به سرعت به روی انسان باز میشه. یکیش در وقت قرآن خواندن و حشر با قرآن است، یکی در مجالس امام حسین علیه السلام است. یعنی این دو وقت یه اثر ویژه در سرعت سلوک دارن، اینکه انسان سریع برسد. اینجا مسیر اتوبانی است، به طوری است که زود انسان میرسد. اگر کسی این مسیر رو قدر بداند، میبیند که مثل این است که ممکنه ده ها روز روزهای دیگه زحمتش به اندازه یک ساعت اینجا اون تأثیر رو ایجاد نکند. به همین نسبت عرض میکنیم که باید پس با یک مراقبتی وارد ماه محرم بشیم. داریم وارد یه ماهی میشیم که امام معصوم علیه السلام با اون مصیبت اعظمی که از جانب ظالمان بر وجود مبارک حضرت وارد شد و تجلیات توحیدی حضرت و یارانش در اوج ظهور محقق شده، این تجلیات توحیدی و تحمل اون مصائب حالا میخواد دست مؤمنان رو بگیرد، به سرعت سیر برساند. یعنی سوار و همراه با یک کاروانی داریم میشیم که اون کاروان سرعتش خیلی عظیم است.
اسرع و اوسع
از این سفینه و این کشتی اسرع است در نجات. به همین نگاه اگر ما واقعا نگاهمون این باشد که با کاروان امام حسین علیه السلام میخواییم حرکت بکنیم، تعبیر بعضی از به اصطلاح کلمات خود حضرت این است که اگر خلاصه من کان فینا بازلن محجتهو، تعبیر رو ببینید، کسی میخواد در راه ما خون بده، یعنی همراه شدن با کاروان امام حسین علیه السلام آمادگی برای جانفشانیه، نرفتن فقط نشستن، رفتن و رسیدن است، رفتن و جانبازی است. من کان فینا بازلن مهجتهو موتنن علا لقاء الله، میخواد برسد به لقاء الهی، نفسهو فلیر حل معنا، پس با ما را بیفتد. چقدر زیباست، اگه میخواد نفسش رو برسونه به لقاء الهی، فلیر حل معنا، با ما را بیفتد. این فلیر حل حرکت کاروانی امام حسین علیه السلام، زن و بچه و کودک و بزرگ و پیر و جوان و مرد و زن و همه همراه شدن تو این کاروان. با اینکه کاروان به ظاهر 72 نفر شهید داشته و عده‌ای هم خانواده ها بودن، اما در این حال این کاروان سریع ترین کاروانی است که هر کسی به مقداری که به این کاروان نزدیک بشه سرعت سیر به سوی خدا پیدا میکند. یک شاهراه نوری ایجاد شده، شاهراه نوری که این بابی رو به سوی باطن باز کرده، افق آسمان رو به زمین نزدیک کرده، و لذا کسی که در زمین است به سرعت میتواند با این شاهراه نوری حرکتش رو به سوی خدای سبحان انجام بدهد. این با این نگاه اگر باور کردیم که من کان فینا بازلن مهجت است، که میخواد در این راه جان فشانی بکند، که بخصوص در این روزها خیلی این مسئله واضح تر شده، مردم باور کردند که در راه خدا و در راه ولایت باید جان فشانی بکنن، آماده جان فشانی باشن، چشیدن این جان فشانی و حرکت کاروانی رو که صد و خورده شب است که دارن در خیابان‌ها آمادن. بمباران بود، باران بود، نمیدونم برف بود، سرما بود، باد بود، گرما بود، هر چه که بود رو اینها براشون فرقی نمی‌کرد، حضورشون کمرنگ نمی‌شد. موانع مردم رو به جای اینکه دل سرد کند دلگرم می‌کرد. این نشونده من کان فینا بازلن مهجت است، که مصیبت ها و مشکلات بدن مانعی نیست، بلکه اونجا احساس خوشایندتری است که خدایا همین تحمل هم من رو به تو نزدیک میکند. لذا وقتی بمباران بود شور و شوق مردم در شرکت بیش از وقتی بود که نبود، وقتی سرما و گرما بود شور و شوق مردم بیش از اون وقتی بود که نبود. ببینید اینا نشون میده که موانع به جای کم کردن جمعیت بیشتر کردن انگیزه است، و این نشون میده که حرکت کاروانی عظیمی است. این خصوصیت کاروان کربلاست که ما یه قدریش رو تو این شبها چشیدیم، حالا وقتی بخوایم این رو به ثمر نهاییش برسونیم تو خود محرم این جلوگریش بارزتر میشه،
به اوج میتونه برسه.
پس این جریانه با این آیه شریفه این رو تطبیق میدیم و تکمیل میکنیم. و من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله و رسوله ثم یدرک الموت فقط وقع اجره الالله. خیلی زیباست که حقیقتا همراهی با کاروان کربلا مهاجرت است، رفتن است، هجرت است. منتها هجرت از چی؟ گاهی هجرت این است که من کربلا، مثلا امام حسین علیه السلام از مدینه آمده به مکه، از مکه را افتاده به سمت کربلا، این یه هجرت ظاهری است که سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى.
تفاوت جغرافیایی
است، مسئله حرکت زمینی در کاره. بله. اما در کنار این یک حرکت یرحل معنا این معیت با امام است، معیت نصرت امام است، معناست. همون جوری که خدا میفرماد هو معکم اینما کنتم، این که میفرماد ان الله لمع المحسنین، خدا با محسنین یک معیت ویژه دارد. ما میخواییم منا بشیم، مع الامام بشیم. این معیت با امام شدن یرحل معهوه، باید همراه بشیم. چجوری؟ و من یخرج من بیته، کسی که از بیت نفسش، تعبیر اونجا هم این بود، موطنن علی لقاء الله نفسه، نفسش رو میخواد موطن و وطنش رو لقاء الهی قرار بده، اونجا برسونش. اینجا میفرماید و من یخرج من بیته، کسی که از بیت خودش، از اونجایی که سکون داشت، حرکت بکند به جایی که حرکت است، به جایی که لقاست. من بیتهی مهاجرن به کجا؟ الالله و رسوله، به سوی خدا و رسول خدا این هجرت بکند. این دیگه هجرت فقط زمینی نیست، اینم جزءشه. وقتی من را میفتم میرم کربلا، میرم مشهد، میرم اربعین، برای اینم جزءشه. اما فقط این نیست
بلکه خیش به
بله، این حرکت و رحلت و رحلت و حرکت با راحله و کاروان امام است که در عینی که مسیر زمینی رو طی میکند، داره مسیر لقاء الله رو طی میکند، که تعبیر در اینجا موطنن علی لقاء الله، که داره بر لقاء الهی طی مسیر. او وقت به دنبالش هم میفرماید که وقتی که من بیتی مهاجرن الی الله و رسوله ثم یدرک الموت، که یدرک الموت به تعبیر امام راحل ما میفرمودن که این موت اختیاری است، یعنی به این معنا که از صفات نفس خودش، از بدیهای خودش، از اراده خودش محو شد، اراده امام توش حاکم شد. این موت فقط میفرماید که اینجا که ادراک موت کرد، فقط وقع اجره علی الله، این دیگه وقتی اینجوری شد اجرش فقط بر خداست دیگه، اجر این اجرهای وعده داده شده نیست، اجر علی الله هست، نه علی الاسماء دیگه، نه علی المراتب دیگه. جنت کمتر از این است که بخواد اجر این باشد، فقط وقع اجره علی الله، که این تعبیری که و من یخرج من بیتهی مهاجرن الی الله و رسول ثم یدرک الموت. باور بکنیم که میخوایم تو این مسیر محرم حرکت داشته باشیم، لذا ببینیم هر شبی که هستیم با شب قبل آیا منزلمون عوض شد یا نه، جلوتر رفتیم یا نه، در اطاعتمون نسبت به امام که همون فقط وقع اجر و ثم یدرک الموت، موت از نقص قبلیمون و رسیدن به کمال امام، رسیدن به اطاعت، آیا محقق شده یا نه. ببینیم چه صفات نقصی در وجود ما هست، ببینیم چه صفات کمالی رو نداریم که امام دارد. تو این محرم از حالا مراقبش رو آغاز کنیم که میخواییم اون صفات نقصمون رو که مانع حرکت ما با کاروان میشود، جا میگذاره ما رو، جا میمانیم از حرکت کاروان. خب خیلی ها جدا شدن، خیلی ها نیامدن، خیلی ها دعوت شدن ولی نرسیدن.
دلی.
لذا بپاییم، اینجا داره کاروان اینگونه است. ممکنه انسان دلش هم بخواد، ممکنه انسان مایلم باشد اما همراه نشه، ممکنه تو کاروانم باشه اما تو کاروان نباشه، حال ظاهریش تو کاروان باشه اما میبینید تو آخرین نیست. لحظه نیست این تو کاروان و اونها میرن و این توی بیابان تیه و سرگردانی اونجا باقی مانده و بعد میبینه که کی روی، رهز که پرسی، چه کنی، چون باشی، که قبلش این از کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش. اگر کسی از حالا آمادگی برای حرکت کاروانی پیدا نکند، پیشواز این به صلاح حرکت نرود، این قطعا در لحظه ای که این کاروان با سرعت میاد حرکت میکند، انسان نمیتونه همراه بشه،
جا میمونه.
اینم یه نکته. خب اگر میخوایم این کار رو بکنیم چطور خودمون رو آماده کنیم برای همراهی با این کاروان؟ اینم نکته مهمیه. ببینید ما وقتی مشرف میشیم به مشاهد مشرفه حضرات معصومین علیهم السلام، یکی از آداب اذن ورود است. خیلی زیباست که اذن ورود رو که در مشاهد مشرفه میخونیم، مثل اذن ورودی که بر امام رضا علیه السلام همه ورودی های حضرت این رو دارد، که از اول عرض میکنیم اللهم اینی وقفت علی باب من ابواب بیوت نبیک. اینا بیت النبوه هستن، یعنی نه بیت نبی به معنای بیت گلی، بلکه بیت النبوه هستن. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. چقدر زیباست این بیت نبوت. اینجا میگه الا باب من ابواب بیوت نبی یک. ما بر بیت النبوه ایستادیم اینجا. این فقط یه بیت ظاهری خشتی گلی نیست، بلکه این بیت النبوه است. این حرکت به سوی آسمان است، لقاء الهی است. که اینجا این با این اللهم اینی وقفت و من اینجا ایستادم، صلواتو که علیه و آله، و قد منعت الناس ان یدخلوا الا باذنه. کسی نمیتونه اینجا داخل بشه مگر اذن بگیره از صاحب بیت. بدون اذن صاحب بیت نمیتونه کسی وارد بشه. بعد فقلت یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لكم. چنانچه تو نظام ظاهری هم کسی نمیتونست داخل بیت النبی بشود مگر اذن بگیرد. بعد میفه اللهم اینی اعتقد و حرمت النبی که صلی الله علیه و آله و سلم فی غیبته کما اعتقد و حرمت النبی که در بسلا حضوره. که این فی حضرته، که این حضور و غیبت حضرات معصومین و پیغمبر اکرم، حقیقتا ما شهید رو که زنده میدونیم، امامان ما در رأس هستند. اگر حیاتی برای شهید است، به برکت وجود حیات امام است که اینها حیات دارن. لذا اینجور نیستش که بگیم اینها رفتن و از دنیا رفتن و نیستن. لذا اعمال ما لحظه به لحظه بر اونا عرضه می شود. این لازمه حیات است. اون چه که بر ما تقدیرات میرسد لحظه لحظه از بیت اونها بر ما میرسد. با این نگاه بعد دنبالش میفرماید که و اعلم ان رسولک و خلفائک علیهم السلام احیاء عندک یرزقون یرون مقامی. من رو میبینن، یعنی ما خواهیم وارد ماه محرمی بشیم که باور داریم امام حسین علیه السلام هر دفعه که میخواییم سلام بدیم ما رو میبیند. یرون مقامی یسمعون کلامی و یردون سلامی. اما انک حجبت سمعی کلامهم یا ان سمعی کلامهم. میفرماید که ان سمعی کلام من رو، کلام اونها رو محجوب کردی گوش من رو، اما و فتحت باب فهمی به لذیذ مناجاته. در قبالش یه چیزی گذاشتی که نشون میده جواب سلام اون چیه. اون هست که میبینم حال نجوا دارم با امامم. حال نجوای با امام نشون میده که جواب سلام عینیه، نه جواب سلام لفظی فقط. یعنی من رو وارد کرد، وارد شدم به هیته و اون بساح، اون حرم و اون مدخل امام و بیت امام وارد شدم. حال نجوا یعنی دیگه میتونم حرف بزنم. معلوم میشه تو اون قرقگاه و حریم وارد شدم. چقدر زیباست که این حال نجوا مهمتر از جواب سلام ظاهری است که گوش من میشنید. نمیخواد بگه محجوب کردن یک نفی کماله، میخواد بگه نه، تو در دنیا جواب سلام رو، منافقین سلام میکردن به حضرات، حضرات جواب میدادن به اونها، اما این عین کمال نبود. اونجایی که کسی به حریم حضرات وارد میشد و میپذیرفتند و حال نجوا پیدا میکرد، هرچند که مثل اویس قرن بود و به حضور ظاهری حضرات هم نرسیده بود، اما حال نجوای با پیغمبر و اهل بیت رو داشت. که وقتی پیغمبر میرسه به مدینه میگه انی اشم رائحة الجنة من جانب الیمن، من بوی بهشت رو میشنوم. این ارتباط و انس، این ورود به حریم خیلی زیباست که ما داریم به حریم امام حسین علیه السلام در ماه محرم وارد میشیم، که ادامه داره، که حالا من ادامه این اذن ورود رو خود دوستان ببینن. یکی از نکات این است که بعد از این که اذن ورود رو داریم میگیریم، آخرین نکته تو اذن ورود این است همه یه جور وارد نمیشن. بستگی داره در وقت ورود حال انسان چگونه باشه. لذا داریم از خدای سبحان میخواییم که فزن لیا مولایه، افضل ما از انتل عهد من اولیائک. میخواییم وارد بشیم، به ما اجازه بده بهترین اذنی که اولیاء وارد شدن، بهترین ورود
با بهترین حال،
با بهترین ورود و حال ما وارد شیم. لذا اینجوریست که همه وارد مجلس حضرت میشن یه جور وارد شن. یکی میبینی پشت در جا مانده، حالی نیست، این که اومده جزش آمده، اما یکی با تمام وجود آمده. کسی که به مقداری که انسان با تمام وجودش وارد میشود بهره‌مند است از وجود حضرت. نکته بعدی پس اینم حواسمون باشه که اگر باور کردیم که داریم تو مجالس حضرات، که نکته بعدی این است، مجالس حضرات رسیدن به خدمت حضرات و زیارت حضراته. مجالس فقط دوری و غیبت نیست، زیارت حضراته. که اگر ما وارد مجالس حضرات میشیم قطعا داریم به زیارت حضرات میریم. شیخ جعفر ششتی رحمت الله علیه میفرماید که مجالس و خیمه های امام حسین علیه السلام مثل زیر قبه حضرت است دیگه، نه فقط حضور، زیر قبه به اون قرب و نزدیکی. اگر آدم این باور رو بکند، ببینید با چه ادب و مراقبه‌ای ما وارد مجالس حضرت میشیم. وقتی میخواییم بیایم یقین کنیم حضرت اونجا حاضر است و این زیارت و دیدن حضرت است، به خدمت حضرت رسیدن است، حال انسان در پوششش، نشستنش، آمدنش، رفتنش، اونجا حالی که پیدا میکند، نجوایی که داره، آیا متفاوت نیست؟ تا وقتی که انسان میاد تو این مجالس، اما احساسش این است که حالا یه مجلسی است، حضرت هم یه نظری میکنند و یه توجزایی میدن. نه، این آمدن به خانه حضرت است، رسیدن به محضر حضرت است. لذا حسینی ها، تکایا، مساجد، جاهایی که اقامه مجلس، خانه ها مجلس حضرت میشود، آنجا خانه حضرت است. لذا اگر کسی تو خانه‌ش هم روزه خانگی میگیره، رو خانه او در اون وقت روزه خانه امام حسین علیه السلام است، خانه حضرات است، اونجا پذیرا و مهماندار اونها هستند، خود صاحب خانه هم مهمان است،
چون حضور دارد،
چون اونجا در حقیقت صاحب خانه حضرت است. اگر میخوایم دعوتشون کنیم بیان خانه رو تحویل اونها بدیم، حال ما، خانه ما، وضعیت طهارت وجودی ما، شکل و شمایل خانه ما باید چه حالی داشته باشد تا اگر حضرت می‌فرمودند که من دارم میام به شما سر بزنم، شکل خانه رو چه می‌کردیم برای اینکه آماده باشد تا دیدار حضرت رو به بهترین وجه مراقبه کرده باشیم. از جهت ظاهرمون، از جهت حالمون، توجهمون، مداح و سخنرانم معدن، اصل اون حال حضوری است که انسان به زیارت حضرت داره میاد. لذا اگر سینه زنی است، مداحی، سخنرانی است، همه اینها رو، چه سخنران، چه مداح، چه به اصطلاح زائر، اینا همه احساس بکنن که داریم در محضر حضرت همه یک عرض ادب میکنیم، با این نگاه وارد بشیم. اینم یه نکته که بهترین حال وارد بشیم، به خدمت حضرت داریم میرسیم. یه نکته دیگری رو من در ادامه بگم، چون بحثا خیلی زیاده. اگر میخواییم وارد بشیم، سعی کنیم که استغفار و توبه قبل از محرم رو داشته باشیم، تا افضل ما از انتل عهدین، بهترین اذن صورت بگیرد. چون وقتی میگیم وارد بهشت میخواند بشن، خدا میفرماید تبتم فتخلوها خالدین، اول پاک بشید بعد داخل بشید. یعنی کسی با تو بهش با قذارت و نجاست و یه حال در حقیقت نامناسب وارد نمیشه، باید اینا ریخته بشه. اگه میخواییم به محرم وارد بشیم، اگر میخواییم با حضرت همراه بشیم، میخواییم حضرت به کاروانش ما رو راه بده، همراه خودش اجازه بده، تبتم فتخلوها، اول خلاصه طاهر بشیم. لذا یه استغفاری که قبل از ورود به محرم باشد حتما برای ما لازم است. چه نماز استغفاری رو که یک شنبه های هر ماهی هم می شود خواند، که فردا می شود خواند، هرچند ورودش در ذی قعده باشد اما گفتن می شود خواند. چه حال استغفاری که انسان روزانه حال استغفار ذکرش رو داشته باشد، برای خودش مراقبه استغفار، اگه حقوق ناسی به گردنش هست ادا بکند، صدقه بده برای اینکه موانع از وجودش برداشته بشود تا بتواند وارد بشود، صدقه برای ورود به محرم، همراه شدن با این کاروان در این سفر عظیم. ببینید اگه میخواد یک کسی یک سفر مهم بره، حاضر انسان چقدر مقدمات بچینه. این سفر، سفر عظیمی است که میخواییم از خاک تا مرتبه افلاک بالاتر از اونها میخوایم سیر بکنیم. این سیر همراه با امام است. چقدر انسان باید بهش بشارت بدن که تو اجازه دادن با امامت همراه بشی توی سفر عظیمی، بیا وارد بشو. چقدر باز شاکر باشیم، شکرگزاریه در این که خدا به من نعمت داد دوباره بر این محرم توفیقی پیدا کنم همراهی این کاروانو داشته باشم. خب خیلی مسائل دیگری هم هست، من یادداشت کردم تو اینجاها که اینها رو بخوام بگم خیلی، ولی خب دارد که مثلا صدیر یکی از یاران امام صادق علیه السلام است. وقتی خدمت امام صادق علیه السلام رسید، حضرت بهش فرمود صدیر روز جمعه ها روزی 5 بار زیارت امام حسین میکنی و ایام دیگه روزی 1 بار زیارت میکنی؟ صدیر اونجا میگه که آقا من مسیرم تا خلاصه کربلا خیلی زیاده، چطور خلاصه بتونم روزی 5 بار برم و بیام، یا این که مثلا هر روز بتونم برم و بیام. ببینید چقدر زیبا اونجا حضرت میفرماید که فسعت فوق سطحک لم تل، فرماید برو بالای بام خانه، حالا یا ایوان خانه یا تو کوچه یا تو بیا، هر جا که امکان پذیر است، تسعت فوق سطحک ثم تلتفت یمنتن و یسرتن، چپ و راست رو نظر کن، ثم ترفع رأسک الى السما، سرت رو به سوی آسمان کن، ثم تتحرى نحو قبر الحسین علیه السلام، ثم تقول، رو کن به قبر امام حسین، اونجا عرض کن السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. حضرت میفرمان یکتب لک زوره و زوره، اینا زیارت حساب میشه و هر زیارتی هم و زورتو حجتن و عمرتن، معادل یه حج و یه عمره است. در یه جای دیگری روایتی میفرماید که از امام نقل میکنن پیش امام دیگری که آقا این حدیث ذکر شده که از امام رضا علیه السلام نقل میشود پیش امام جواد علیه السلام، که امام رضا فرمودن که به اصطلاح زیارت امام حسین علیه السلام معادل 1000 حج و عمره است. حضرت میفرماید 1000 حج و عمره،
ماشاءالله.
اگر باور بکنیم به این، چون حقیقت حج و عمره همراهی با امام و رسیدن به امام است که کعبه حقیقتش امام است، نه شرک باشد این. اون اونجا وجعل افئدت الناس تحوی ابراهیم خلیل، خدای این کعبه رو که قرار بنا کردیم، وجعل افئدت الناس تحوی الیهم، به سوی این فرزندان من، فرزندان اسماعیل، به سوی اونها عاشق کن، مایل کن که اینها به این عشق بیان اینجا که امیرالمومنین در کعبه زاده می شود، تا نشون بده قطب کعبه و حقیقت کعبه ولی الهی است. این قسمت اول کلام بود، حالا
یعنی بخش دوم که اشاره‌ای به نکاتی در مورد مسائل روز
در
هست،
روز هست.
منظر قرآن مشرف بشیم، بیایم رفقای محاسبه‌ای بکنن تو این فرصت که منظر قرآن میرسیم، ان شاء الله وقت هم یه مقداری بیشتر بشه، ان شاء الله از همین الان دوستان تا فرمان بهش فکر کنن. عرض میکنم که سفر عشق است، سفر با ابا عبدالله الحسین علیه السلام، سفر در محرم الحرام، ورود به این سفر با مهر ابا عبدالله الحسین علیه السلام شروع میشه. گفت که سفر عشق، سفر عشق برای ماها از آن روز شروع شد که خدا مهر یک بی کفن انداخت درون دل ما. ما مهرمون رو به ابا عبدالله الحسین علیه السلام، مهرمون رو به عاشقان و پیروان ابا عبدالله با قربانی بیایید نشون بدیم تو ماه محرم. اینم یک مسیر دیگه، اینم یه راه دیگه، درست آقا یا بدینی؟ همین قربانیه هم میتونه یک مقدمه برای ورود باشه انشاءالله به ماه محرم. عدد 14 رو بفرستیم به 20303 کانال و صفحات و بخشای مجازی برنامه هم دنبال بکنید، انشاءالله خدا آمادمون کنه برای به ماه ابو عبدالله الحسین علیه السلام، ماه محرم الحرام. سوره مبارکه هود رو تلاوت میکنیم این روزها. عرض میکنم که صفحه 231 آیات 82 تا 88. پیشنهاد این لحظه های برنامه سمت خدا اینه، بیایید برای کسایی که مهاجر الالله شدند، برای شهدای اقتدار و اتحاد ایران اسلامی که امروز سال روز شهادتشونه، سرداران عزیز ما، فرماندهان ما، دانشمندان هسته‌ای ما، پارسالی همچین روزای اونا هم شاید داشتن تدارکی میدیدن برای این سفری که تا این لحظه در محضرش نشسته بودیم و در خدمت آقای آبدینی بودیم. صلوات میفرستیم، ثواب قرآن رو نثار ارواح شهدای عزیزمون میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنونم از حسن توجهتون تا اینجای کار برنامه سمت خدا. بیدرنگ محضر حاجای آبدینی باشیم برای اینکه بخش دوم فرمایشاتشون رو بشنویم و ببینیم.
خب امروز بالاخره این روزها یکی از بحث‌های مهم بحث ادامه جنگ و همین بحث مذاکره است که مطرح میشه و این مطرح شدن این مسئله در بین مردم حرف و حدیث‌های بسیاری رو ایجاد کرده که برای مردم هم با توجه به مجاهدت‌های جنگی که داشتند حساسیت و این یه حسنی است که کشور کاملا نسبت به این مسئله مهم حساسیت شدید دارند و این یه نعمتی است مردم ما تو این مسئله که حضورشون بوده و دنبال این هستن که این حضورم به ثمر برسه. یکی از نکاتی که در اینجا هستش، ما جنگ نظامی رو الحمدلله واقعا به حتی اقرار دشمنانمون پیروز شدیم. درسته که زدیم و خوردیم، اما در مقابل یک قدرت عظیم جهانی که ادعاهاش سر به فلک کشیده بود، ما به گونه‌ای مقابله کردیم، موازنه ایجاد کردیم که هر زدنی رو با زدن مقابلش تونستیم و لذا این یک برتری عظیم محسوب می‌شود. همه اقرار کردند و اونها هیچ باور نداشتند. اما در قبال این، وقتی که بحث‌های روایت این جنگ می‌شود، روایت ثمرات او می‌شود، اینجاست که کار خیلی سخت میشه. من همیشه عرض کردم 1/10 جنگ ما جنگ نظامی است، 9/10 جنگ جنگ روایت و شناختی است. به گونه ای که روایت از این جنگ است که تو اذهان میماند، تو ذهنها جاری میشود و سرنوشت ساز است. هر چه که در متنها نوشته بشه 1/10 مثل مسئله نظامی اثرگذاری رو دارد، اما اون چه که افتخار میماند برای کشور، اقتدار ایجاد میکند برای کشور، بازدارندگی ایجاد میکند، میتواند در بین ملت ها سرفرازی و رشد و اثرگذاری ایجاد بکند، اون حقیقت روایت جنگ است. الان میبینیم که بعضی از این مسئولین کشور آمریکایی، به خصوص اون رئیس جمهورشون، خودشو آزاد میدونه که هر جوری حرف بزنه، یعنی پشت پرده بگن یه چیزهایی میگیم، اما اونچه که توییت میزند و بیان میکند با نگاه اقتدار که آمرانه و استکباری. و اگر یه موقع ما این رو، چون یه رئیس جمهور است، رئیس جمهور هر کلامش هویت حقوقی دارد، نه یه شخص حقیقی باشد، این حرکت یه حرکت حقوقی است، لذا نمیتونیم بگیم که این حرف میزنه مصرف داخلی دارد، نه، حرف او به عنوان روایت نتیجه و سرنوشت جنگه. اگر مسئولین ما مراقب باشند که حرفهای یک رئیس جمهور این شخصیت حقوقی است و تو سرنوشت و روایت جنگ اثر دارد، نمیشه بگی پشت پرده چیزی رو میگن ولیکن اونی که در ظاهر غیر از این باشد. اگر این کارو کردیم، ممکنه ما پشت پرده حرفایی بزنن اما خوشمون بیاد، اما در ظاهر حرفایی بزنن که تمام مردم دنیا رو به این که ما رو مجبور کردن، ما رو به این رساندن، این پیروزی در نظام جنگ شناختی محسوب نمیشود و لذا اینجوری ما شکست نظامی در جنگ شناختی خوردیم. ما باید مراقب باشیم این رو به عنوان یک سند ببینیم، یعنی که رئیس جمهور سند از حرفش، وقتی داره حرف میزنه، اونی که معیار است، اونی که میزان است، اونی که به ما اگر میگه نه من هیچی نمیدم، هیچ کاری نمیکنم، اینها رو مجبور، این سند است. اگر این رو داره میگه، ما نباید قبول بکنیم. همچنان که ابتدای آتش بس وقتی که به ما گفتن که قبول کرده، گفتیم باید توییت بزنه که من اون شرایط 10 گانه رو قبول دارم. یه نکته که حرف‌های رئیس جمهور آمریکا اینجور نیست آزاد باشد. اگر نمیتونه حرف درست بزند، لااقل بهش بگن باید خاموش باشد، این ایام خفشه، حرف نزند.
تو پرانتز منظور حضرت عالی اینه که اون چیزی که از شخصی مثل رئیس جمهور آمریکا در مرعا و منظر و
اون ملاک است برای ما،
مردم و دنیا میبینن و میشنون، اون رو هم حتی ما باید بهش حساس
ملاکه باشه. اصلا شخصیت حقوقیه، این ملاک برای ما، نه حرفایی که خفاهن میزنن، چون جنگ جنگ شناختی است. اگر ما اینها رو نگیریم و نبینیم و ملاک قرار ندیم، پس فردا اینا ثبت در تاریخ است، اینهاست که نشون میده. خب. نکته دوم این است که مطالبه گری مردم نسبت به اون 10 تا قطعا باید، 10 شرطی که داشتیم، قطعا باید در میدان همچنان با قوت برپا باشد و اگر در جایی احساس بکنن که ممکن است کوتاهی شده باشد، حتما با نقد ناصحانه، حتما باید چی بشه؟ حتما باید طلب بشه و مطالبه بشه، اما مراقب باشیم که این نقد ناصحانه به نزاع کشیده نشود. ببینید قرآن چقدر زیبا بیان میکند که و اطیعوا الله و رسول، اولش یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئه، تو جنگ که قرار میگیرید، فثبتوا و اذکروا الله، یاد خدا غافل نشید، دعواها شما رو از خدا غافل نکند. الان وقت استغاثه است، الان وقت تضرع به درگاه الهی است که خدایا بهترین رو خطور بده در ذهن مسئولین ما، خدایا اون استقامت و ثبات رو خطور بده در دل مسئولین ما و خود ما، بعد به دنبالش و اطیع الله و رسوله ولا تنازعوا. محور رو در وقت جنگ بیش از زمان عادی باید اطاعت از ولی الهی قرار داد، در حالت عادی هم باید اطاعت کرد، اما در وقت جنگ این محوریت اشد است. ولا تنازعوا فتفشلوا، این تنازع خیلی معنا دقیقه. تنازع یعنی نزاع، یعنی ریشه‌کن کردن. میگه تو حرفاتون با هم دیگه جوری نباشه ریشه‌کن کنید هم دیگه رو. اگر با هم دارید حرف میزنید از ریشه همو در نیارید،
نقد کنید،
نقد کنید، اختلافی نداره، اما تنازع نکنید. فتفشلوا و تذهب ریح، قدرتتون از دست میرود. لذا حتما مطالبه گری باید باشد، باید باشد،
بله.
اما ناصحانه باشد، نه تنازع باشد. همون جوری که رهبری فرمودن که اختلاف غیر موجه و حتی موجه را به تنازع و تفرقه تبدیل نکنید. تنازع ریشه کن کردن یعنی انسان نسبت به طرف، به امام باقر علیه السلام عرض کردن این عملش خراب است، میتونیم بگیم فاجر؟ میگه نه، این عمل خراب است، نمیشه به ذاتش گفت فاجر. مراقب باشیم به خاطر مسائل ریشه‌کن هم دیگر رو نکنیم. دشمن نقشه دارد برای آینده نزدیک ما و یقین دارد که این اختلافاتی که در اثر مسائل اقتصادی پیش خواهد آمد، مشکلات اقتصادی هست و ممکنه بعضی مسائل بعد از این هم بیشتر هم بشود، لذا اون خودش یک منشأ دو قطبی در کشور می شود. یه منشأش هم قبول این مذاکرات ممکنه دو دستگی ها دو قطبی هایی رو تنازعی رو ایجاد کند. این به اصطلاح تنازع ها چه در مسئله اقتصاد، چه در مسئله مسائل مذاکرات و اینها، مراقب باشیم. چیزی است که دشمن چشم دوخته. در ما یقین داریم دشمن در قبولش هم خیانتکار است، جفاکار است و قصد عمل به اینها رو ندارد مگر مجبور بشود. کی مجبور می شود؟ وقتی که مردم با هم به صورت واحد و اتحاد کامل داشته باشند و بدونن که دشمن هیچ اختلالی در این مردم ایجاد نخواهد شد. پس مراقب باشیم با اون نتایجی که پیش بینی میشه. دشمن 2 تا 3 ماه آینده دنبال این است که دوباره 18 و 19 دی رو بخواد علم کند و این قائم به این است که ما چقدر کمکش بکنیم.
آها، یعنی اختلافات ما،
اختلافات
نقد
ما.
غیر منصفانه، تنازع به قول معروف بخوایم،
بله.
ریشه
همدیگر رو
مقابل رو
و همچنین رو. مراقبت در مسائل اقتصادی که لازمش این است که مواسات رو جدی کنیم، که اگر این مواسات جدی نباشد
بسیار.
مشکلات اقتصادی، اختلافات رو، ناملایمات رو و ناراحتی هایی رو که به میدان بکشد و خیابان بیان زیاد میکند و اون هم
اون
اگر بشه قطعا مثل 18 و 19 دی که یک صدمه عظیمی ایجاد شد، دشمن منتظر این فرصت است. ببینیم چقدر میتونیم حالا در جهادمون مقابله کنیم.
انشاءالله. آجا خیلی ممنونم، سپاسگزارم ازتون و از فهمت دیگه باید رفع زحمت بکنیم. بحث جدی است، انشاءالله دنبال بکنید. به نظرم همین فرمایش بخش آخر آقای آبدین خیلی جدی بگیریم. در پناه حضرت حق باشید و باشیم. عمری باشه و سعادت. فردا یک شنبه با آقای رفیعی سلام خواهم کرد به شما، ارادتمندتون. خداحافظ.